با درود بر شما وطنان گرامی، بینندگان عزیز، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است، 26 از ماه جولای. در روزهای جمعه یک ساعت خدمت شما هستیم. به وقت دالاس ساعت 6، به وقت لس آنجلس ساعت 8. بله، اجازه بدید که یک غزل کوتاه و بسیار عمیق از حافظ خدمت شما بخوانم. میفرماید: بر سر آنم که گرزه دست براید، دست به کاری زنم که غصه سراید. طبیعت آدمی برای جذب اون چیزیست که دوست داره، حالا میگن منفعت، و نفی اون چیزیست که زیان داره براش. بله، که دست به کاری زنم که قصه سراید، جستجوگر نشاط هستم. بله، خلوت دل نیست جای صحبت از داد، دیو چو بیرون رود فرشته درآید. فرشته با دیو جمع از دادن نمیشه و حافظ جستجوگر فرشته است در واقع. حالا سعدی یک داستانی دارد در گلستان که میگوید آقا یک طوطی چنانی بود که خوش سخن و فرانی حرفا، یک کلاغی انداختن توی قفس. این طوطی ناراحت بود، به خودش میپیچید که من چه گناهی کردم که با این سیاه زشت بد صدای اینها بایستی همخانه بشم فلانی حرفا. بعد سعدی میگوید که این نمیدانست، البته تمثیلی است از مصاحبت فضلا با جهلا، جاهلان در واقع. گفت که آقا اون نمیدانست که همون مقدار که توتی داشت عذاب میکشید از دست این کلاغ، این کلاغ هم از دست اون داشت عذاب میکشید، که جهال هم در واقع طاقت تحمل فضلا رو ندارن. البته حافظ در معیار دیگر اینجا صحبت میکنه. بله، صحبت حکام ظلمت شب یلداست. صحبت حکام یعنی همنشینی با دیکتاتور به زبان امروزی. ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید خواه بو که در آید، باشد که طلوع کنه. این حکمت صحبت حکام هر کسی کرد در واقع بیچاره شد. حالا از روزگار قدیم تاریخ خودمان، تاریخ جهان، اینا هم نشینی با ظالم، با حاکم، با دیکتاتور به زبان امروزی در واقع از میان بردن همه فضیلت های آدمی است. باید همه آدم فضیلت ها رو بکشه در خودش تا بتونه با اینا هم نشینی کنه. زبان چاپلوسی و حالت انکسار و بیچارگی و ذلت و بدبختی و تعظیم و تکریم و بله قربان انقدر میگه که دیگه هیچ فضیلتی براش نمیمونه. حافظ اینها رو ظلمت شب یلدا، میدونید که تاریکترین و طولانیترین شب شب یلداست. صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور ز خورشید خواه بو که در آید. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی ز در آید. مسئله مشهوری شده است از زبان فارسی. ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در نظر آید. صالح و طالح متاع خویش نمودند تا که قبول افتد و چه در نظر آید. بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر باغ شود سبز و سرخ گل به در آید، به بر آید. غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست، هر که به میخانه رفت بی خبر آید. خب، امروز روز 26 هست، همونطور که عرض کردم، و فکر کردم در امروز که جمعه هست ما یک صحبتی بکنیم در باب تاریخچه نفت، چون ما در صحبت گذشته تحت الارضی اشاره ای کردیم به ساکنان مسجد سلیمان و این بختیاری ها که در واقع بیشتر در زمین ها اینا نفت پیدا شده. اینا معمولا رسم و از دوستان اومدن یک باش حرف های بیمعنی زدن، در واقع مقصود من اینها نبود. معمولا رسم هست تو این آمریکا جاهای دیگه وقتی یک کشف مهمی میشه یه جایی نمیدونم کارخانه‌های بزرگی میان در یک ایالتی، یک ارفاقی در حق این دوروبری‌ها در اون ساکنان انجام میدن. کما اینکه فرض کنید در دالاس، در هیوستون، در تگزاس، ایالت تگزاس چون نفخیزه نفخ ارزان‌تره. حالا ممکنه دلیل اقتصادی برن که آقا چون حمل و نقلش کمتره یا این حرفا یا مالیاتش کمتر میگیرن ارزان‌تر هست. در کارولیناها اونجا تمام صنایع سیگار و اینا اونجا درست میشه و اینا اونجا خیلی ارزان‌تر است. این جماعت بختیاری که کارگران اولیه شرکت نفت بودن از ابتدا و چه مایه تحقیر در حق ایرانیان بود، بختیاری و غیر بختیاری، تو رستوران انگلیسی کسی حق نداشت پاشو بذاره، ساین زده بودن مثل آمریکا که سیاه راه نمیدن، هم ایرانی راه نمیدن در رستوران ها. حالا ما میریم سر این صحبت ها. اینه که من فکر کردم بد نیست که یک صحبتی بکنیم در باب این تاریخچه نفت. اینا یک تحقیق خیلی 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 خوب آقای دکتر هاشم پسران و یک دانشمند دیگر ایرانی که نامش فراموش کردم از دانشگاه کمبریج کردن و خیلی به اختصار خیلی خیلی مفید و صحیح این وضعیت رو روشن کردن. من بخشی از اینا رو خدمت شما عرض خواهم کرد. اما پیش از اون که عرض کنم میخوام بگم که این کشورهای نفتی معمولا کشورهای بی‌هویتی هستن، کم هویت هستن و به نفت شناخته میشن. مثلا میگویم ونزوئلا، میگیم نفت، بعد دیگه ذهنمون خالی میشه. میگویم برزیل به عنوان مثال، پله اول میاد آمازون بعد. میگوییم کویت نفت، دیگه هیچی نداریم. ابوظبی دیگه هیچی. بقیه کشورها اینا فقط اینا با نفتشون شناخته میشن، هویتشون فقط نفت گرفتاری. و ایران در میان نفخیست تنها کشوریست که وقتی میگن ایران شما به یاد نفت نمیافتید. هزار و یک فضیلت در تاریخ این مملکت هست و این مردم که نفت رو در درجه بعد قرار میده. میگوید ایران، شما یاد کوروش میفتید، زرتشت میفتید، دولت های هخامنشی، امپراتوری ایران، عمر خیام، حکیم فردوسی، سعدی، شخصیت های بین المللی، خوارزمی، هرچه بگم کم گفتم. اینه که این نفت آخر به ذهن میاد. اما برای نفتی ها حتی عربستان سعودی که میگیم عربستان، بلافاصله نفت میاد. امروز آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت است در دنیا. اما وقتی می آمریکا، شما اصلا فکر نمی‌کنید آمریکا نفت داره، که تعجب می‌کنن. آ جدی میگی نفت؟ بیشتر نفت آمریکا الان داره. نمیگم بیشتر خزائن رو داره نفتی، نه، اون در عربستان. اما فعلا با تولید بیشتر از 10 میلیون بشکه در روز اول آمریکاست، بعد عربستان، بعدم روسیه است. اما نفت به نظر متبادل نمیشه از ذهن آدم. نمیدونم آمریکا اول به وسعت شناخته میشه، به دانشگاه شناخته میشه، به نمیدونم سیستم دموکراتیک شناخته میشه، به هزار یک فضیلت دیگر که به نفت هیچ ارتباطی هم نداره. ایران هم همینطور هست در واقع، یعنی کشور بزرگ قدیمی و صاحب هزار فضیلت نفت هم حالا شده و ما از نفت خبری نداشتیم. دنیا از نفت خبر نداشت، نه که دنیا از نفت خبر نداشت به معنی امروزیش، وگرنه جهان نفت رو خیلی 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 قدیم میشناختن. قبلا اشاره کردم از نفت استفاده میشد برای بیماری های پوستی و سوختن برای تولید چراغ. مثلا نفت خام بود دیگه، میومد از چاه ها میزد بیرون. بعضی جاها در همین عراق، بخش کردستان در قدیم خیلی مشهور بوده که میومدن اینا، هر که مصرفی برای این داشت با علاقاشون اینا میومدن قاطر اینا، این نفت صد میکردن و میبردن مصرف میرسونن و مصرف جنگی هم البته داشت. در هر سپاهی اونا که دسترسی داشتن به نفت، گروه نفتنداز بود که اینها رو گلوله های پنبه بزرگ از اون چبت که نفت آلود میکردن، آتیش میزنن، با منجنیق پرت میکردن داخل شهر، ایجاد آتش سوزی بکنن و اینها. یعنی قدیم بوده. در عصر جدید اولین استفاده نفت حدود قرن 19 چراغ بوده، چراغ نفتی ما داشتیم. فکر کنم خیلی از کسانی همسن من هستن یادشون از چراغ نفتی میاد. چراغ نفتی یعنی نفتی میریختن و عرض کنم فتیلی چراغ میکشتن بالا، به انواع اقسام چراغای زیبا هم ساخته بودن و بعضی بلوری بود و قشنگ بود و اینها. نفتی در آمریکا همینطور بود. در واقع اولین حفاری برای نفت حدود سال 1858 در این پنسیلوانیا شد برای تولید نفت. اون زمان هنوز لامپ برق هم اختراع نشده بود اینا. بعد یه قولی پیدا شد به نام راکفلر و استاندارد اویل آف کالیفرنیا که این در این منطقه جنوب کالیفرنیا نفت تولید میکرد. اینا به آدم عجیبی بود، این آدم بسیار آدم شگفت‌انگیزی بود. فقط یک شمه از کارش رو بگم ببینید چگونه آدمی بودین. دو تا قطاری آمریکا داشته و اینا دو تا کمپانی بودن دیگه، بله، اینا نفتای آقا رو میوردن، یعنی نفتا رو میکرد توی این پیتای کوچولو که ما یادمون هست در بچگی از آبادان میامدن شرکت ملی نفت و این حرفا، شرکت نفت ببخشید بعدن ملی، اینا میاوردن برای همین استفاده، پیت نفت اینا بود کوچیک و بزرگ میساختن. انگلیسی ها میبردن در تمام اقطار دنیا برای جایی که مستعمره بود و اینا استفاده بکنن. این آقای راکفلر نفتش رو یکی از این کارخونهایی که از این سیستم های قطار میبرد این طرف اون طرف، و چون خیلی ثروتمند بود این دو نفر همو دیدن، گفتن آقا این مرد ثروتمند نفتی، ما هر روز داریم نفتش رو بریم، خیلی داره سود میکنه، یه 20 سنت ببریم بالا 10 سنت ببریم بالا. جفتشون با هم بردن، با یکی کار میکرد رفت سراغ اون یکی، گفت آقا برده بالا، گفت پس شما علیه من توطئه کردین که از من پول زیادی بگیرین، من پول به شما نمیدم. از کالیفرنیا تا نیویورک لوله کشید، لوله نفت، حیرت انگیزه. و بعد این شد سلطان جهان دیگه، این آقای راکفلر بزرگ، دیوید راکفلر اگه اشتباه نکنم که پدر این راکفلر هاست، میگن ثروتمندترین مرد در تاریخ جهان هست، هنوزم که سیپاش نرسید. باری برای چراغ استفاده میشد تا اینکه ادیسون آمد، و اینم تحت الارضی عرض کنم همه اختراعاتی به نام ادیسون هست حدود 1100 تا 1200 تا، این همش مال خودش نیست، بسیار هم آدم بدجنس رزلی بود این تاماس ادیسون با شهرتی که داره سر جاش. یک تشکیلاتی داشت استخدام میکرد مهندسین برق و اینا، هرچی اختراع میکردن برابر قانون، امروز هم همینطوره، شما باید یک کمپانی بشین هر اختراع بکنی مال کمپانی مال شما نیست. حتی تسلا اونجا کار میکرده، تسلا بزرگترین نابغه کار برق بوده، به اختراعات که میکردن به نام ادیسون بود، البته خودش هم مخترع بود، نه این که نبود، اما اینا به عنوان توضیح عرض کردم. آمد لامپ رو چیز کرد، اختراع ابداع کرد، دیدن به به مردم آقا نه بوی داره نه چیزی، عجب چیز قشنگیه. اینا به زودی حدود 15-16 میلیون لامپ برق در آمریکا روشن شد و دنیا وارد مرحله جدیدی شد برای نور، نور گرفتن در شب. و نفتی ها کارشون کساد شد، چنان که گویی دیگه کسب و کاری نخواهند داشت. اینا به نفت میگوین کرسین، کرسین الان هم بعضی جاها برای بخاری ها و اینها میفروشن، همون نفت خود ما که یکی از پروداکت های پترولیوم هست، پترولیوم از بیرون که میاد که اینطور نیست، که یک چیز بدبوی سیاه رنگی که با اقسام مواد شیمیایی و سنگ ریزه و این همه چیزها درش هست، باید این بره تصفیه بشه تا کرسین ازش به دست بیاد. باری اینا گذشت و در همین حوالی قرن تحویل قرن 19 هم به قرن 20 هم یک بابایی فکر کرد که بیاد بگرد ببینه چه خبره اینا. آقای ویلیام ناکس دارسی زمان مظفرالدین شاه، من لطفا عکس دارسی رو نشون بدیم، بله این آقای ویلیام ناکس دارسیه، اونم شاه ایران مظفرالدین شاه هست. سال 1901 آمد و یک قراردادی با مظفرالدین شاه، قرار دارسی معروف هست، و اون این که در 3/4 خاک ایران این بره و کشف نفت بکنه و حفاری بکنه و اینها. 20,000 پوند هم به ناصرالدین شاه، به مظفرالدین شاه داد و در کنتراکتش نوشت که 20,000 فرانک 20,000 پوند هم ما شما سهم کارخونه به شما میدیم، بله، و همینجوری عکس رو نگه دارید لطفا. و بعد شروع کرد آقای رینولدز که مهندس بود و نمایندش بود و اینها، شروع کرد به کار. این بیچاره هر چه پول داشت داد، قریب 500,000 پوند صرف کرد در ایران و چیز به جایی نرسید، نامه نوشت که آقا بساط جمع کن و لطفاً بیا. البته بین سال 1900 تا 1904 گاهی نفت پیدا میشد، ولی اونقدر نفت نداشتن این چاها که بتواند جنبه صادرات پیدا کند، که ناگهان در نفتون مسجد سلیمان چاه شماره یک به نفت رسید. من این تصویر فوران نفت است و فوران مشکلات برای ملت ایران و فوران بدبختی و فوران دخالت خارجی، چنان که گویی یک این کعبه است که الان ساخته شد در اون لحظات که همه دنیا توجهشون به ما بشه. بعد این چاه شماره یک نفتون هست. من بگم مسجد سلیمان بودم، هنوز این چاه نفتون داشت نفت میداد و یکی از چاهای در واقع بسیار بسیار مشهور جهان هست، این هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ میزان نفتی که تولید کرد. و نخستین کارگران اینها البته لوکال بودن دیگه، بله لوکال بودن. لطفاً عکس بختیاری رو نشون بدید، در حالی که با لباس بختیاری بیچاره اونجا دارن تو گرمای خوزستان اونجا دارن و ببین اینا دارن لوله میکشن، نه همشون هم بختیاری هن. نگاه کنید کلاه و لباس و لباس ها دارن لوله میکشن تو گرمای خوزستان و اون همه بدبختی و گرفتاری که در این هست. یه جمع دارن بویلر چیز رو با این میارن، بویلر در واقع تصفیه خونه رو دارن بیچاره بختیاری با تناب اینا میکشن میارن. الان من نمیدونم شما چی رو نشون میدید، ولی بین اون عکس ها هست که دارن بویلر رو هم میکشن میارن، ولی این که نفت چیز بود. بله خلاصه این شا به نفت خورد و هر شبت که در ابتدای کار روزی 5000 بشکه اینا نفت استخراج میکنن. از 5000 بشکه شروع شد، از 5000 بشکه شروع شد و رفته رفته جلو میرفت و نتوانست که در واقع مخارج رو تامین کنه. این رو به یک کمپانی انگلیسی فروختن و بعد در آمریکا رفته رفته این صحبت پیش آمد که حالا چگونه ما با این استفاده کنیم برای موتورهای درونسوز، internal combustion engines. اینجا بوده که دیگه واقعا دوباره نفت، یعنی در واقع هم نفت مورد استفاده بیشتر قرار شد بازار پیدا کرد، هم الکتریسیته، چون ماشین میدونید اتومبیل بدون الکتریسیته کار نمیکنه. یعنی هم اصحاب آقای ادیسون بازارشون خیلی خوب شد، هم نفتی ها. و در اون روزگاران که رسیدیم به سال 1913 و این حرفا، این آقای سر وینستون چرچیل اونجا دراز مدتی در اون سالها در واقع لورد آف ادمیرالتی، یعنی منظورشون که در واقع رئیس یا فرمانده نیروی دریایی یا وزیر این کار، اون زمان این لغت رو داشت، این آمد و پیشنهاد کرد که ما به جای زغال می‌سوزوندن تو موتورها، به جای زغال ما نفت بیاییم بسوزانیم. و پیشنهاد داد به دولت انگلیس و در واقع اونجا بود که تولید نفت ایران از 5000 بشکه در روز می‌رسید به حدود 115 تا 150000 بشکه در روز تولید می‌شد که بتوانند نیاز کشتی های انگلیسی در بیانن. و کشتی ها پرزورتر شدن و چیزش کمتر شد، پلوتش کمتر شد، پرقدرتر شدن و بعد سفارش 6 میلیون تن نفت برای نمیدونم 15 سال آینده اینا دادن و در واقع دولت انگلیس هم سرمایه گذاری کردن و 51% کمپانی را در واقع دولت انگلیس گرفت، انگلو پرژن اویل کمپانی. این نامی بود که برای این چیز نفت ایران گذاشتن و این یکی از اتفاقات غریب و عجیب تاریخ مملکت ما بوده. به لحاظ این که بعد از اینکه دیگه روس ها در واقع ایرانی ها رو شکست دادن و گرفتن و ارتش ایران زیر نظر گرفتن و اینا، انگلیس ها در خلیج بودن، در خلیج فارس، بهترین خلیج فارس، چون همه جا رو میگن دگالف. آقا دگالف یعنی چه؟ دگالف همه گالف ها اسم دادن، ایرانی ها دگالف، پرشن گالف، کار ندارم، این هم یک چیز کار کثیف سیاست مدارا میکنن. بعضی آدم های دانا میگن پرژن گالف، ولی سیاست مدارا مثل کلینتون و دار و دسته و اینا هم میگن دی گالف، دی گالف که عربا دل خور نشن. بله اینا اولین قدم کار سیاسی فساده دیگه. نه باری انگلیس ها هم ضمن نفوذی که در ایران داشتند، اما خیلی توجهات اون چنانی نداشتند. ناگهان در واقع به طلا خوردن، نفت. و یکی از همین بزرگانشون گفته است که ما جنگ در جنگ بین الملل اول به دریای نفت، در واقع از دریای نفت ایران شنا کردیم تا به ساحل رسیدیم، یعنی به ساحل پیروزی.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، راجع به در واقع قصه پرغصه نفت صحبت کنیم. بی نیاز از توضیح هست که هر جا پاش نفت رسید دیکتاتوری هم همونجا حاکم شد، به جز یک کشور اروپایی اگه اشتباه نکنم نروژ بس باشه که دموکراتیک هست، شک کردم در نروژ، یکی از کشورهاست که هیتلر هم از اونها میگرفت، ما بقی همه دیکتاتوری. به جهت اینکه صرف میکنه برای دیکتاتور، وقتی که اول اینکه دخالت خارجی هست، این گونه مواقع خارجی ها که نفوذی داشته باشن میخوان آدمی رو بذارن که به دردشون بخوره و راه ها امن بشه و لوله ها امن باشن و اینا، دیکتاتور بهتر عمل میکنه اینا. و بعد اینکه وقتی کسی دیکتاتوری مملکتی میشه، مردم اون رو مسئول میدونن برای بیکاری، برای بیپولی، برای خرابی وضعیت اینا، برای وقتی پول نفت هست اون میتونه هیچ کاری هم نکنه برای مملکت، اما برپا باشه چون چماقدار میتونه استخدام کنه. ببینید شما این سپاه پاسداران و بسیج و اینا چه کار میکنن؟ مالک مملکت شدن دیگه، اینا زرنگتر از دیکتاتورهای خیلی قدیم هستن و اینا، به خاطری که اینا رو شریک کردن در ملک ایران زمین، در همه منافع، و دستشون باز گذاشتن و جان و مال ملت به خاطر این پولی که از این نفت به دست بیاد. وگرنه اینا که چیزی نداشتن به کسی استخدام کنن. این همه پاسدار و بسیج و نیروهای موازی متعدد چماقدار اینا، این نفت اینطوره، مثل عربستان سعودی جلو چشم دنیا داره گردن میزنه این بابا و این خاندان منحوسش، همه جا حاکم هستن، میان اینجا راستای جمهور رو دست در کردن اینا، رقاصی میکنن با اینا، انگار نه انگار که مثلا اینا نمایندگی کشور دموکراتی میکنن که مبنای حقوق بشر درست شده. اینا مطرح نیست، اون مایه فساد در کار سیاسی هست که همه چیز فدای منافعه. حالا روزی 2000 نفر هم گردن بزنه، باز دست میدازن گردنش روبوسی میکنن، خم میشن مقابلش. این میتوانست برکت بیاید، این آقایان در این مقاله خیلی مهمشون که نوشتن میتوانند نفت میتواند از یک سو برکت باشد و از یک سو نکبت. بالقوه باید برکت باشه، نه؟ چون یک حالا با طلا دست می‌زنم که فهمش آسان بشه، مثل یک ستون طلا داره مرتب میاد بالا از لوله. آره این باعثی بتواند وضعیت مردم رو روبرا کنه، زیر ساخت‌های مملکت ساخته بشه. اینا به یکی از بزرگترین گرفتاری‌ها اینه که مطلقاً و ابداً ما زیر ساخت نداریم. دوستی رفتن چین، از عکساش هم پیداست، میگه از زیر ساخت‌های صنعتی چین آدم حیرت میکنه. اون چه اینا پول به دست میارن فقط ظرف زیر ساخت‌های بزرگ صنعتی میکنن. و کره جنوبی هم با بی پولی همین کار کردن. امروز کره یکی از قدرت‌های جهان است به جای اینکه زیر ساخت داره، ما زیر ساختی نداریم. این نفت برای ما نکبت بوده. نکبت بوده در واقع. حالا میرسیم به اونجایی که ملیون بله به سال 1951 به این نتیجه رسیدن که این نفت هیچ تأثیری در بهبود جامعه ایرانی نداشته و نداره، هیچ تأثیری در گسترش تکنولوژی اینا نداشته و نداره. میگن آقا پس فایده چی؟ حالا من توضیح میدم خدمتتون. گفته بودن آقا ما به شما 16% در قرار دادیم، ما به شما 16% منفعت میدیم. از چی؟ از سود خالص. سود خالص کی دست کیه؟ تو دفتر انگلیسی هاست. انگلیسی ها اجازه نمیدادن ایرانی هم بره دفترها اینا رو ببینه. حالا نشون میده که چگونه به ایرانیان بیچاره چیزی نمیدادن در واقع. و حالا اینجا اجازه بیدم و بگردم به اول بحث خدمت شما عرض میکنم که تولید بشکه در این نفت الان 5000 تا شروع شده و بعد 1913 به 33000 رسیده و 1920 به 115000 بشکه تا بوده است، تا بعد 1929 زیادتر شده و حالا خدمت شما توضیح میدم که داستان چگونه شد. عرض می شود که این قرارداد بر جای بود تا ما می رسیم به حوالی 1938-39 و رضا شاه شک کرد و که این داستان چگونه است. اجازه اون جدول نشون بدید لطفا، اون جدول نشون بدید تا من توضیح بدم که در بین این سالها اینا چه کردن، انگلیس ها چه میدادن به ایران و چرا مردم عصبانی شدن. بله یه جدولی هست که زیر هم یه اعدادی رو آورده سپرجا در اونجا هست. بله این جدول اینجا سالها رو نشون میده از سال 1914 تا ما میرسیم به 1950، یعنی قبل از اینکه نفت ملی بشه. پیدا نکردید مثل که اینجا من میخونم از روش تا سپر پیدا کنه شما هم ببینید. بله ما اونچه به ایران دادن از در واقع اون چه قرار بود بدهن از 1914-1919 در واقع 22% می دادن، 22% یعنی 22% در واقع 22% 220,000 پاوند به می دادن، در حالی که 230,000 پاوند عرض کنم که مالیات بوده. حالا من عدد درست اینو چیز کنم، بله 23% از چیز و بین 1920 تا 1924 20 تا 24 شده 52% سهم ایران و 76% اون پاندشو فراموش کنید درصد ها رو بگیریم، 52% به 76% که در واقع تکس میداده، 52% به ایران میداده، 76% تکس میداده. 1925 تا 1929 شده 1.05% و اونا شده 0.8 1934 1.6 و میرسیم به 1940 که ایران نمودارش 4.09 اونا 11.18 1945 تا 1949 مال ایران شده 8.50 یعنی درصد هستین 22.66 و در واقع بله 1950 شده 16 شده ایران 51 شده انگلیس 51 شده انگلیس. یعنی اینکه هر چی دلشون می‌خواست به ایران میدادن و وقتی هم که پیش از این که موضوع دکتر مصدق پیش بیاد و جنبش ملی پیش بیاد و نمیدونم مجلس و اینا، رضا شاه تیمورتاش رو میفرسته انگلیس. تیمورتاش مرد بسیار بسیار دانایی بود. من تمام پیشنهادهایی که تیمورتاش کرده و در واقع که مورد قبول واقع شده هست، هست اسنادش هست اینا، مطلقا و ابدا انگلیسا زیر دو مطلب نمی رفتن، یکی که ریاست این تشکیلات با ایرانی باشه، یکی این که بتونن ایرانی ها ادیت بکنن، یعنی ایرانی هم بره ببینه آقا چقدر فروش رفته و این 16% که گفتن به ایرانی ها خواهند داد چه میزان هست و چند صد هزار یا چند میلیون پوند انگلیسی هست و اینا. مطلقا بعدن کسی از این چیزها اطلاعی نداشت. رضا شاه آمد و گفت من اینو میسوزونم، گفت من این رو در آتش میندازم. خیلی خیلی چیز مفصلی داره، داستان جالبی است و اولین بار گویا با فروغی در میون میگذاره اینا. برای دو نفر بی اندازه مرحوم رضا شاه ارزش قائل داشت، احترام میکرد، یکی مرحوم فروغی بود، یکی هم مصطفی الممالک. مصطفی الممالک رو آقا میگفت، حضرت آقا میگفت بهش، و در واقع قول مصطفی رو هیچ موقع زیر پا نمیذاشت اگه کسی مورد خشم واقع میشد اینا. فروغی هم همینطور، فروغی بی اندازه مورد عرض کنم که احترام رضا شاه بود و این قضایا رو با او در میون میذاشت. و یک موردی پیش آمد که این رابطه البته خراب شد و اون موضوع کلاه اجباری بود و اون اسدی که در واقع قوم خویش فروغی بود و داستانش خیلی خیلی مشهور هست، حالا بعد نیست من بهش اشاره بکنم. و اون که وقتی کلاه اجباری شد، که البته کلاه اول در ترکیه اجباری شده بود، اینا در مشهد یک بهلول نامی، خب مردم مخالف بودن، نمیشد اون کلاه رو سر گذاشت، یعنی ملت ایران کلاه اندیشش از جاندارای فرانسه بود گویا، من کار ندارم. اینها اومد و سخنرانی کرد در مسجد همین گوهرشاد در مشهد و بعد ایرج مطبوعی، سپهبد ایرج مطبوعی که در سن 90 سالی در حالی که فراموشی داشت آخوندا تیر بارونش کردن، این آخوندای کذا و کذا، اینها اونجا بود، فرمانده لشکر بود اینها. و فردا و یک تلگراف خیلی تندی از دربار رسید که فلان ابن فلان پس تو چه کاره هستی؟ اینا مسلسل گذاشتن عرض کنم که اون کشتار معروف شد. و اسدی مقصودم این بود، مقصودم اونا نبود، اسدی اون روز در نبود، رفته بود بیرون، چون اسدی هم گویا در باطن مخالف کلاه اجباری بوده، رفته بود بیرون. همه گناهان رو برگردن اسدی سوار کردن و شفاعت فروغی هم سودی نداد و فروغی رو عزل کردن رضا شاه از مقامش و فروغی بیکار بود در خانهش. سعدی رو تصحیح کرد و کارهای ادبی میکرد تا اینکه متفقین حمله کردن به ایران. مرحوم رضا شاه شخصا رفتن در خانه فروغی و در منزل فروغی با صحبت کردن، خواستن که بیان دوباره و چون میدونن تنها کسی که آدم بین المللی است در اون وقت از زمان و وارد هست به فرهنگ غرب میتواند با اینا مذاکره بکند، فروغی است. آقای زکاالملک فروغی مرد بسیار فاضل و مرد بسیار ایران دوست، منتها چون سیاسی بود بعضی کارا هم کرده دیگه. حالا به هر حال اینا فروغی آمد و در واقع این جانشینی رو، فروغی این چیزو ترانسفر پدر به پسر رو پادشاهیش و انگلیس ها به خودش پیشنهاد کردن، خب شما رئیس جمهور شو. داستانش خیلی مفصله و خیلی جالبه. میگه من چه 24 ساعت فکر کردم، گفتم آقا نمیشه، هم چیزی میسر نیست، مشروطه هست و قانونی هست و اینا، تازه از کجا معلومه که مردم از من پیروی کنن. داستانش دراز، من واردش نمیشم. بالی رضا شاه اومد گفت من اینو مینازم تو آتش و این چیزی به درد بخوری نیست، چیزی به ما نمیدن و طور فرانی حرفا. و آمدن و یک قرارداد دیگری نوشتن 1933 قرارداد یا 34 این قرارداد نوشته شد و 30 سال، یعنی از 1901 که قرارداد دارسی است قرار بود تا 1961 به مدت 60 سال این قرارداد بر جای باشه. آمدن بازنویسی کردن و تا سال 1993 اکستنشن گرفتن، یعنی زمان دولت رضا شاه در واقع این قرارداد 30 سال چیز شد و گفتن ما به شما تونی میفروشیم به جای این نمیدونم درصدی که میخواین از نت پرافیت یا سود خالص ما بدین، ما تونی به شما میفروشیم. و در واقع میزان نفت هم بالا رفته بود، تولید نفت، و البته این برخورد کرد به جنگ و این داستان ها ادامه نیافت در واقع تا سال میرسیم به سال 1950 بعد از جنگ. بعد از جنگ در اونجاست که در سال 1949 این داستان نفت مطرح بود، 1950 اینا، که آقا هیچ تأثیری این پول نفت نداره، معلوم نیست داستانش چی هست، نه هیچی، نه در احوال روزمره ملت تأثیری داشته این بردن نفت، نه زیرساختی برای مملکت درست شده، نه چیزی هست. و اینا سر و صدا بلند شد. حالا نام دکتر مصدق همیشه در میان هست چون رهبر این نهضت بود، وگرنه مردم ایران در صحنه چیز کردن بودن و خیلی بودن از کسانی که حتی دکتر مصدق میگه من این رو نخستین بار موضوع ملی شدن نفت رو از زبان مرحوم دکتر فاطمی شنیدم که وزیر امور خارجش بود، که در جوانی هم پیربارانش کردم بعد از ناجر کودتا، و در واقع موضوع ملی کردن سند به دست اومد. 1951 نفت ملی شد و همونطور که میدونید این داستان این ملی شدن صنعت نفت، خب این نفت تمام خواهد شد و خواهد گذشت. بعض دوستان ما که توجهشون به قضیه کمه، قضیه رو اونقدر مهم نمیبینن، بی اندازه این مهم بوده به لحاظ اینکه ما بعد از شکست ها از روسیه و از دستان ایالات به طور کل ما اعتماد به نفس خودمون از دست داده بودیم، خود رو کوچیک می دیدیم، غرب رو خیلی بزرگتر از اون چیزی که بود می دیدیم و اصلا گمان نمی کردیم چنین چیزی تو انگلیس گمان نمی کردیم چنین اتفاق بیفتد که کشور ضعیفی مثل ایران اون روزگار بیاد بریتانیا کبیر رو بندازه بیرون، قراردادش هم چیز کنه، ملی کنه مجلس، و یک حس خوش در واقع غرور و یک حس خوش اعتماد به نفس مردم خودشون رو صاحب مملکت میدیدن، چون در جریانات سیاسی مملکت مشارکت داشتن. بزرگترین زیان استبدادی این هست که مردم رو میفرستد منزل، مرخصشون میکنه و اون مردم میگن democracy dies in darkness، میگه دموکراسی تو تاریکی میمیره. درسته، اگه همین آمریکا هم اگه 20 سال دیکتاتوری بشه و ادامه پیدا کنه، 30 سال بشه، ممکنه این مملکت هم از دیکتاتوری قانون اساسی رو بندازن دور. البته امکانش آمریکا خیلی کم است، اما اگر چنانچه فرزن یک سیستم استبداد به زورش انقدر زیاد باشه که بخواد قانون اساسی رو زیر پا بذاره، یه 30 سالی استبدادی معلوم نیست حالا بعد قضیه دموکراسی چه خواهد شد، چون معمولا جامعه از هم میپاشه، رادیکالیزه میشه، عقاید خشونتبار به میون میاد. مثل ما که آمد در مقطع انقلاب یه مش چریک مریک آمده بودن، اندای رهبری داشتن مسلسل و اینا، میخواستن که کار خوب بکنن. حالا هم اینطور نبودن، انقلاب هم برای آزادی بود. حالا به هر حال منظور ارزم اینه که رادیکالیزه میشه، خراب میشه، دموکراسی رنج میبینه، درد میکشه و مردم میرن خونه، هر کسی فکرهای سقیف کوتاه به ذهن آدم میاد، جایی که در واقع میدان عمل برای کارهای بزرگ برای آدم شهروند میسر نیست، اندیشه های کوچک خریدن چیزهای اشرافی، اتومبیل های گرون قیمت، خانه های اونچنانی، پوز دادن ها و دروغ گفتن ها و حسادت ها و غر زدن ها و اینها پیش میاد، چون اندیشه های بلند صحنش منزل نیست، صحنش مملکته. میبینیم که دیگه رجال بزرگ دیگه بروز و ظهور نمیکنه، یه موقعش آدم چاپلوس یا آدم کاسبکار بیسجیه، اونم نه کاسبکار درست حسابی، اینا تولید میشه زیر سایه استبداد. و این داستانشه. باری چیز شد و ملی شد. حالا اون بردار رو نشون بدید. یه برداری هم داریم که یه خط سبزی نشون میده میزان تولید نفت رو از ابتدا تا مقطع انقلاب، اگه اونم هستش نشون بدید لطفا. اه خب یه برداری هست خیلی جالب بود، شما میدید ها دفعه آینده نشون میدیم حتما، مثل که وقت ما هم داره تموم میشه. نه یه دقیقه وقته نفت ملی شد، در واقع تولید نفت در ایران به یک چیزی حدود اگر خطا نکنم حدود 600 هزار بشکه، اگر خطا نکنم نگاه میکنم، حدس من این است که در روز تولید میشد، اما وقتی که نفت ملی شد انگلیس ها تحریم کردن، این همین تحریمی که الان امریکایی گذاشتن، و تولید نفت به 28 هزار بشکه در روز بیشتر نرسید و نفت ایران رو نخریدن و اون مشکلات عظیم پیش آمد برای دولت ملی. وقت ما در اینجا به پایان رسید، از سپهر گرامی سپاسگزارم. از شما هموطن این توضیح چگونگی پیدایش نفت هست که بله این حالا دفعه آینده جمعه آینده من توضیح میدم خدمتتون نفت چگونه ایجاد میشه در زمین. این یک چیز خیلی ساده است، طرح خیلی ساده است که نشان میدهد این لایه‌های سنگی و زیرش نفت و گاز و این حرفا. برای بعد از اینکه توجه فرمودید خیلی خیلی سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام